بسم الله الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. در تتمه مسائل مربوط به معجزه بودن قرآن و تحدی کردن و عجز مشرکان و مخالفان باید به این مطالب توجه شد. اول اینکه هر موجودی آیه از آیات الهی است، چه آفاقی باشد، چه انفسی، چه در درون انسان باشد، چه بیرون، این نشانه وجود خدا و اسماء حسنای الهی است. مطلب دوم آن است که موجود از جهت کثرت و قلت به عادی و غیر عادی تقسیم شود. موجود عادی همین کارهای روزمره است، موجود غیر عادی رو میگن خارق عادت. اگر دعای کسی مستجاب شد یا کسی توانست مرده ای را زنده کند یا اعمای مادرزادی را درمان کند یا عبرتی را با دعا درمان کند و مانند، این کارها خارق عادت است نه خارق عقل. کارهای خارق عادت را به دو قسم تقسیم میکنند. اگر همراه با ادعا و تحدی باشد معجزه نام دارد و اگر همراه با ادعا و تحدی نباشد کرامت است. پس کاری که انبیا و اولیا انجام میدن که خارق عادت است، چون با ادعای نبوت و رسالت همراه است، یا کاری که ائمه علیهم السلام انجام میدن چون با ادعای امامت همراه است و در حقیقت تحدی میکنن، یعنی مبارز طلب میکنن و دیگران از آوردن مثل اون عاجزن، این را میگوین معجزه. ولی اگر برای اثبات ادعا نباشد، صرف یک لطف و عنایتی نسبت به کسی باشد، کرامت است. پس موجود خارق عادت دو قسم است: اگر با ادعای نبوت و رسالت و امامت همراه باشد و با تحدی همراه باشد معجزه نام دارد، و اگر با ادعا همراه نباشد، با تحدی همراه نباشد، صرف لطف و احسان باشد، کرامت است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله لیسه کمثله شیء است، واحد است، لا شریک له بذات. غیر خدا هر که و هر چه فرض بشود بالاخره ممکن الوجود است. این ممکن الوجود زمامش به دست خدای سبحان است. حتی قرآن که واجب الوجود نیست، ممکن الوجود است. قهرن تمام احکام و اوصاف و اسماش هم ممکن الوجود خواهد بود. یعنی اگر گفته شد قرآن مثل ندارد، این مثل نداشتنش بالعرض خواهد بود نه بذات، چون اصل هستی قرآن بذات نیست. او واجب الوجود که نیست، ممکن الوجود است، مخلوق است، کلام خداست، آفریده خداست. این آفریده خدا در بین موجودات عادی و کلمات عادی مثل و نظیر ندارد. یعنی ممکن نیست کسی بتواند مثل قرآن بیاورد. البته اصل وجود قرآن ممکنه به ذات است و تمام احکامی که در مدار قرآن است از بلعرز نمی گذرد، وجودش بلعرز است، قهرن احکام و اوصافی هم که دارد بلعرز است. لکن اگر کسی بخواهد مثل قرآن بیاورد، چون ذات اقدس اله باید اراده کند، اذن بدهد، چیزی را خدای سبحان نخواهد ممکن موجود نمی شود، ممتنع بالغیر است. برای اینکه اراده الهی و اذن الهی سهم تعیین کننده دارد، چه اینکه اگر چیزی موجود شد میشه ضروری بالغیر، موجود نشد میشه ممتنع بالغیر. خدای سبحان اذن نداد و نمیدهد، به احدی اجازه نمیدهد که مثل این قرآن سخن بگوید. بله، غرض آن است که غیر خدا احدی نمیتواند مثل قرآن بیاورد، اما خود ذات اقدس اله که اول تا آخر قرآن کلام اوست، در طی بیش از 20 سال این سوره ها را نازل کرده است، همه مثل همه. اگر مصلحت میدانست بیش از این نازل میکرد، و اگر مصلحت در کمتر از این بود کمتر از این نازل میکرد. نسبت به خود ذات اقدس اله همونطوری که آیات سوره زمر دارد، اینا متشابهن، مثانین، این آیه ها شبیه همان، این سوره ها شبیه همان، مثیل همان و مانند آن. دیگری اگر بخواهد یک کاری انجام بدهد باید به اذن خدا باشد، چون هیچ ممکن نیست غیر خدا بتواند کاری را انجام بدهد الا به اذن الله. و ذات اقدس اله چنین اذن را به احدی نداد، چنین قدرتی را به کسی نداد که بتواند مثل این کار انجام بدهد. بنابراین خود آیات قرآن، سور قرآن، اینا مماثل همان، متشابه همان، که فرمود کتابا متشابها مثانی، یعنی سراسرش همگون است، همسان است، هماهنگ است، شبیه هم است. ولی غیر خدا بخواهد سوره مثل این بیاورد تا خدا اذن ندهد ممکن نیست، و خدا هم به احدی اذن نداده است و نمیده. مطلب دیگر اینه که پس معجزه بودنش رو این دم. مطلب دیگر این که آیا معجزه بودنش مخصوص به فصاحت و بلاغت است که یک گروه خاصی کارشناس این رشته ان یا نه؟ آیا جریان قرآن میتواند نظیر جریان عصای موسی علیه السلام باشد یا نه؟ در جریان عصای موسی این معجزه بود برای گروه خاصی که کارشناسان سحرن، چون افراد دیگر فرقی بین سحر و معجزه نمی‌گذاشتند. لذا وجود مبارک موسی کریم در اون میدان مسابقه که ساحران جمع شدند و چوب‌ها و طناب‌ها را به صورت مار درآوردند و سحر و اعین الناس واسترهبوهم بجاءوا بسحر عظیم، وجود مبارک موسی کریم در درون خود هراسناک شد. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، و ترس موسی کریم سلام الله علیه همونطوری که بارها گذشت از عدم تشخیص مردم بود، که اگر این تماشاچی ها دیدن این تناب ها و چوب ها به صورت مار در آمده و من هم عصا را بیندازم، یک ماری پیدا بشود همتای این مارها، اونها نتوانند بین معجزه من به سحر ساحرا فرق بگذارم، باید چه کرد؟ فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، که ذات اقدس را دستور داد یا موسی القی لا تخف انک انت الاعلا، تو وقتی عصا را بیندازی این واقعا میشود مار، معجزه است. اونها مار نما هستند و بساط اونها را جمع میکنند، تو پیروز خواهی شد. خب تحدی در حقیقت در قبال کارشناسان سحر بود. آیا قرآن کریم هم اعجازش در مدار فصاحت و بلاغت است و محور تحدی هم کارشناسان ادبی هم فصاحت و بلاغت هم یا نه؟ پاسخش این هست که نه، مثل اون نیست، زیرا در جریان موسای کلیم مدار تحدی این بود که شما ساحران را جمع بکنید، کارشناسان سحر را جمع بکنید، ببینید این سحر است یا نه. ولی قرآن کریم همه جن و انس را به مبارزه دعوت کرده است. لبش تمعت جن و انس و جن علا ان یعتو به مثل حاضر قرآن لا یعتون مثل روکان و بعض عمر بعض زهیرا. از این که انس و جن را به مبارزه دعوت کرده است و بود اونا اگر دور هم جمع بشن، پشتبانه اختیار باشن، پشتیبان اختیار باشن، زهیر و مظاهر یکدیگر باشند، نمیتوانند مثل این قرآن بیاورند، معلوم شد مدار تحدی فصاحت و بلاغت نیست. زیرا اکثری مردم عربی آشنا نیستند، از آوردن عربی های عادی عاجزند، چه رسد به عربی مبین. شاهد دیگر همون آیه سوره مبارکه نساء است که معیار اعجاز را هماهنگی و اینکه قرآن مفسر یک دیگر است، مصدق یک دیگر است، ناطق به یک دیگر است، هیچ اختلافی در صدر و ساقه قرآن نیست. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این میشه معجزه. فرمود اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود، چون در طی بیش از 20 سال در شرایط گوناگون نازل میشد، حتما اختلاف داشت، و چون هیچ اختلافی بین آیات قرآن نیست، معلوم میشد کلام الله است. خب این اصلا کاری به لفظ ندارد. اگه کسی قرآن را درست ترجمه بکند، معانی قرآن را درست ترجمه بکند، بازم میشه معجزه، برای اینکه اصلا به لفظ و فصاحت و بلاغت کار ندارد. فرماد این کتابی که در طی بیش از 20 سال در شرایط گوناگون، در سرا و ذرا، در جهاد اصغر و اوسط و اکبر، در هجرت صغرا و وسطا و کبرا، در فشار و غیر رفاه، در همه حالات در طی بیش از 20 سال آمده است، اول تا آخرش یکسان است، این معلوم می شود از علمی نشأت گرفته است که هیچ تغییری در اون نیست. و گذشته از این که خبرهای غیبی فراوانی درش است، تمام اخبار غیبی او هم هماهنگ است. نشانش آن است که اون اخبار غیبی که در انجیل هست مطابق این است، اخبار غیبی که در تورات هست مطابق این است. داستان آدم را، داستان نوح را، داستان ابراهیم را، داستان انبیای دیگر علیه السلام را، ذات اقدس اله در تورات بیان کرده، در انجیل بیان کرده. این تلکه من انباء الغیب بود که به پیغمبر فرمود نوحی ها الهی که نسبت به همه اونها هم بکسان است. بیش از 100 بار نابارک موسی کریم آمده، اما همش همسان و همگون و هماوای همه. در بخشی از قسمت‌های قرآن که احکام و حکم و حدود و مسائل تعذیرات و اینا مطرح است، فرود به این که اون چرا که ذات اقدس اله برای انبیای گذشته، مثلا موسی کریم نازل کرده است، همین است که الان در قرآن کریم آمده و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که امی بود، درسی نخوند، مکتبی نرفت، توراتی ندید، انجیلی ندید. و شما ای علمای یهود، احبار، رهبان، شما این تورات هایی که تو خونه هاتون پنهان کردید، این تورات بیارید تطبیق کنید، ببینید همین حرفی که در قرآن کریم است تو تورات هست یا نه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. این حکم حقوقی که در اونجا درباره مثلا رجم آمده، این تو تورات شما هم هست، بیاری بخونی ببینید همینی که تو قرآن آمده هست یا نه. خب این اصلا کاری به لفظ ندارد، کاری به فصاحت و بلاغت ندارد. ترجمه قرآن هم میشود، از این منظر میشه معجزه. ترجمه قرآن وقتی جریان هست آدم را، جریان هست نور را نقل میکند، که قدم به قدم خدای سبحان پیغمبر آدرس میداد، تو در اون صحنه نبودی ولی قضیه از این قراره، تو در تور نبودی، تو در جانب غربی نبودی، تو در نگهداری مریم نبودی، تو در جریان یوسف نبودی، تو در کیفیت اعتراف و اقرار آمدن برادران یوسف نبودی ولی قضیه از این قراره. خب اگه اینها ترجمه بشه به فارسی یا زبان دیگر، یه آدم امی از همه اخبار غیبی با خبر باشد، تلکه من اخبار انباء الغیب نوحی ها الیک، میشه معجزه. بنابراین بخشی از قرآن، اعجاز بخشی از قرآن به فصاحت و بلاغت برمیگرده، این مما لا ریب فیه است. اما اونطوری که جناب فخر رازی و بعضی از فرمایشات مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع برمی آید که مثلا منحصر در فصاحت و بلاغت باشد، این چنین نیست، بلکه بخش عظیمی از معجزات قرآنی، تحدی قرآنی و مبارز طلب کردن قرآن به اون عقاید است و معارف است و اخبار غیبی است و ملاهم است و معارف است و امثال زاده. خب نه، اول تا آخر قرآن این چنین است، یک کتابی است همگون، هیچ آیه ای آیه دیگر را نفی نمی کند، بلکه همسان او، مسابق او و مساوی او پیش می رود. خیلی از کتاب های بشری یه دونه شما نداریم. مثلا بزرگان ما، خب علامه از یه قداست خوبی هم برخوردار است، اون هوش و استعداد و حافظش هم که مورد قبول همه است، میگن سارت اقبال هو به حسب کتبه، این در هر کتابی خود تو شهر لعون ملاحظه فرمودید که مرحوم علامه در بسیار از کتاب ها رأیش برمیگردد، صاحب رأی جدید میشود، که میگن به اندازه کتابش رأی دارد. فتوایشون در منتهی توریست، در تذکره توریست، در تحریر توریست، در قواعد توریست. خب اینا اختلاف نظری است که پیش می آید. انسان از سهو و نسیان دارد، در یک کتاب می بینید قبلا یه مطلبی رو گفته بعد فراموشش می شود، انسان طبعش این است. اما اونی که مما کام رب و کنسی یا مخصوص ذات اقدس اله است، از اونجا یه کتابی تنظیم شده به نام قرآن که لا یعتیه الباطل و بین یدیه و لا من خلفه، این اوصافی را که ذات اقدس اله برای قرآن ذکر میکند، غالب اینها به معارف قرآن و به معانی قرآن برمیگردد. فرمود کتاب لا یعتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، این نور است، این کتاب مبین است، این هدایت است، این مشکل شما را حل میکند، این شفاء لما فی الصدور. اون فصاحت و بلاغت خب تو سبعه مقلمه هم هست، اون خودش دردآور است. شما قالب اون چرا که در بازار اوکاز می دیدید، همین این یا تشبیب بود یا حجب بود یا قده زید بود یا مده بکر، اینا خودش دردآور است. این که شفاء لباف صدور نیست، این که فرود و نزد و من القرآن ماه و شفاء لباف صدور، این راجبه جهلها را این برطرف بکند، عقاید منحرفه را این برطرف بکند، اخلاق رذیله را این برطرف میکند. اینا همش راجب معارف قرآن است، راجب معانی قرآن است، راجب احکام و حکم قرآن است. نور بودن و کتاب مبین بودن و شفاء لما فی الصدور بودن و لا یعتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه بودن و هدن للناس بودن و اینا همش مال معارف قرآن است، مال معانی قرآن است. و یعنی این فصاحت و بلاغت تو عرب بود، مشکلشون رو افزوده کرد. خب شما الان قالب اشعاری که سبع معلقه است شما میخونید، یا درباره به دنبال عجبفین بودن بالاخره. خب بله، اینا اگر انباء غیبی در افواه ممکنه چیزایی باشد، اما به صورت جد انا بینت من ربه کسی به ذرس قاطع بگوید نوح این چنین فرمود، ابراهیم این چنین فرمود، انبیا دیگه این چنین فرمودن، تا یه مبدع غیبی نباشد یه چیز جزم داره. اینا فقط تو کتاب های آسمانی است. به کتاب های آسمانی هم که در دسترس وجود مبارک هسته رسول نبود، رسول امی بود. فمود ما کنت تدریم الکتاب بلد ایمان بلا تخده به یمینه که ازل لرتاب المبتلون. تو اگر اهل خوندن بودی، اهل نوشتن بودی، کتابی میدیدی، خطی می نوشتی، خطی می خوندی، بیگانه ها می گفتن این رو از کتاب های دیگر گرفت. اما تو اصلی نرها نبودی، کتاب نمی خوندی، خطی نمی نوشتی، خطی یاد نگرفتی. بله شنیدن اگه بود دیگرانم میشنیدن، با شنیدن اگه بود دیگرانم میشنیدن. لوکان لبان در جریان معجزه بودن قرآن از در فصاحت و بلاغت و ویژگی خاصش این تردید در اون نیست، اما حرف در این است که منحصر در اون نیست. الانم با اینکه خطبه های نورانی است امیر خب قراست، مزالک در پرشورترین خطبه های نهج البلاغه یه آیه نه سوره یه آیه اگر قرار بگیرد میبیند یه درخشش خاص دارد. تو نهج الفصاحه هم همینطور است. در خطبه های نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه آیه قرآن را که حضرت به عنوان شاهد وسط سخنرانیش می آورد میبینیم یه نورانیت دیگه دارد. خب تو نهج البلاغه هم چند جا وجود داره که استعمیر به قرآن تمسک فرمودن، میبینیم این یه آیه با کل قبل و بعد فرق داره. با اینکه علی سلام الله علیه است و خطبه قرای او هم کم نظیر. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اگر نیاوردن ام یقولون افترا فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. ابن عباس اون سخن معروف خودشو گفته مورد قبول جامعه مفسر اهل تفسیر قرار گرفته و به همون سخن ابن عباس و امثال ابن عباس بسنده کردن، گفتن که به اثر ظاهر سوره هود قبل از سوره یونس نازل شده است. ولی سید استاد رضوان الله علیه که از آیات سوره یونس شاهد آوردن که آیه سوره یونس دلالت بکند که قبل از سوره هود بود، باید به هر زحمتی هست این رو توجیه کنن که چگونه تحدی یک سوره قبل از تحدی ده سوره است. صاحب المنار ایشون این چنین فرمودن که چون در این سوره دارد به عشق و بر مثلی مفتریات، در جاهای دیگر سخن از مثلی است نه سخن از مثلی مفتریات. این کلمه مفتریات چون در خصوص سوره هود هست راجب ده سوره که شما ده سوره مفترا بیارید، افتراها هم قسمت مهمش به بخشای قصص و تاریخ انبیاء پیشین برمیگردد. میفرماد به این که منظور این است که ده سوره ای که مثل سوره هود است که قصص انبیاء دارد، جریان گذشته ها را بازگو میکند، به شما میگوید نه جز اسرار تیر اولین است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله اینا رو سرهم کرده به خدا اسناد داده، شما هم ده سوره مثل این بیارید. اون ده سوره ای که در تفسیر المنار آمده عبارت از این است: اعراف، یونس، مریم سه سوره، طه، شعرا، نمل شش سوره، قصص، قمر، صاد نه سوره و آخرین سوره هم هود است. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که این تفسیر ناتمام، این توجیه شما صاحب المنار ناتمام، زیرا اولا شما در ترتیب این ده سوره به برخی از آثار و اخبار واحد اعتماد کردید که اثبات این گونه از مطالب با خبر واحد در مطلب‌های غیر تعبدی، یعنی در مطلب‌های علمی، کار آسانی نیست. خبر واحد در امور تعبدی حجت است، در امور علمی پژوهش کامل می‌طلبد تا انسان اطمینان پیدا کند. حالا برفرض ما با خبر واحد بدانیم که فلان سوره قبل از این سوره است یا بعد از این سوره، چه اثر عملی دارد؟ این که نظیر احکام تعبدی صوم و صلات نیست که ما آثار عملی برو بار کنیم. ثانیاً اونها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن تمام این سوره هایی که تو به نام خدا نقل میکنی همش افتراست، معاذ الله، هیچ کدومش از خدا نیست. اونگاه در مقام تحدی، در مقام مبارز طلب کردن، جواب این باشد که شما هم 10 سوره مثل این بیاری. این دلیل اخص از مدعا است. چرا؟ برای اینکه اونها میگویند تمام این سوره ها افتراست. اون وقت شما در مقام مبارزه و تحدی بگویید که اگر همه اینها افتراست، شما هم 10 سوره مثل این سوره های طولانی بیاری. خب او قل او معوذتین را هم افترا میدوند، تبت یدا را هم افترا میدوند، سوره توحید هم افترا میدوند، سوره قل یا ایها الکافرون جهد هم افترا میدوند. اومد شما تحدی کنید بگید که اگر این سوره ها افتراست، شما 10 سوره طولانی مثل این 10 سوره یاد شده بیاری. این دلیل مشخص از مدعا. اونا میگن شما ما رو تحدی کنید به سوره های کوچیک، ما میشه سوره های کوچیک میاریم. اگر سخن اونها درباره همه سوره قرآن است، چه طولانی چه کوتاه، در مقام تحدی شما به 10 سوره مشخص طولانی تحدی کنید، این دلیل اخص از مدعا است. برفرض اونها نتوانند مثل این 10 سوره بیارن، ثابت می شود این 10 سوره افترا نیست، اما بقیه چی؟ پس برابر حرف اونها که می گویند تمام اینها ادعاست، باید چنین جواب داد که شما هم نظیر یکی از اینها بیارید، یا تمامش بیاری مثل لعنش تمت جن و رئیس الانیتو مثل حاضر قرآن، یا 10 سوره ایت سوره امکان، هر سوره 10 سوره کوتاه، 10 سوره طولانی، 10 سوره تلفیق از کوتاه و طولانی، 10 سوره هر چه شد. و به تعبیر سید الاستاد این 10 سوره نظیر اشواط سبعه طواف یا اشواط سبعه سعی مروه یا رمرهای 7 گانه رمی جمره نیست که الا ولا بد 10 باشد. عدد 10 نظیر لا یعمر و الف سنه و مانند آن از کثرت حفاظت میکنند. حالا 10 تا، 9 تا، 11 تا، 15 تا، 8 تا، بالاخره یه رقمی منظور هست. چون ما هم چه دلیل خاص داشته باشیم که عدد 10 خصیصه ای دارد لیس الا، این اثبات میخواهد، برخلاف اون موارد یاد شده. اون موارد یاد شده خب یه رقم تعیینی است، کمتر کردن صحیح نیست، بیشتر کردن هم صحیح نیست. خب حالا بسیار خوب، برفرض عدد 10، 10 سوره مثل هر کدام از اینا بیارید، همش میخواد طولانی باشد، همش میخواد کوتاه باشد، یا بعضی طولانی بعضی کوتاه، و اگر چنانچه شما توان اون را ندارید 1 سوره بیارید. جامع بین این 3 قسم فلیعتو به حدیث مثل هست. از لابلای فرمایشات ایشون برمی آید به این که این فلیعتو به حدیث مثل ممکن است کمتر از سوره هم شان بشود. مثلا بعضی از آیات قرآنی که برهانی را به همراه دارد، یک مجموعه منسجمی است، یک دعواست و یک حجت و یک دوره کاملی از برهان را به همراه دارد، احیانا ممکن است اون بخش هم شان بشود. حالا یک آیه یا چند آیه منسجم که کمتر از سوره هستند، فلیعتو به حدیث مثله، که حدیث صادق باشد، که یتحدثو به الناس، وگرنه مفرداتی را انسان جمع بکند نظیر مدهامتان و الزهاب و الحاقه و ملحاقه و ده بیست کلمه مفرد از اینها جمع بکند، اینا حدیث نیست که یتحدثو به الناس باشد. این مفرداتی که کنار هم جمع بکنید و بگید این هم مثل ما مثل قرآن آوردیم، این حدیث نیست، چونی باشد که لذا به آیه تناسب نشده، این تحدی نشده. خب اگر چون که به این صورت نبود، اونا هم داشتن به این که ایش سیدن الاستاد میفهمد که اثبات ترتیب که اول ده سوره بود و بعد یک سوره آسان نیست، و اما چطور بعد از یک سوره به ده سوره تحدی شده است، برای این نکته است که حالا کسی در اون رشته متخصص است، یکی در اون رشته متخصص است، یکی در اون رشته متخصص است، ظاهر فرمایشون است که این رقبه ده خصیصه‌ای ندارد، یعنی ما لیس به واحده یا به صورت که تنوین تنوین وحده است، یا نه بیش از یک صورت، بیش از یک سوره. این هم گرچه تقدیم و تأخیر زمانی هست، اما این در کنار هم باید قرار گرفت. شما یا یک سوره یا یک چند سوره اینجور، نه اینکه اول مبارزه به یک سوره است، بعد اینکه ثابت شد که شما عاجزید، حالا به مبارزه میکنید بیش از یک سوره. اون به منزله تنویع است، منزله تخییر است، نه ترتیب. صرف تقدم و تأخر زمانی دلیل بر ترتیب نیست. گاهی به ده سوره، گاهی به یک سوره، گاهی به کل قرآن، گاهی فلیعتو به حدیث مثله، که احیانا ممکن است کمتر از یک سوره چند آیه‌ای که منسجم باشد هم شامل بشود. صرف تاریخ دلیل ترتیب کلامی نیست. کلام نه یعنی سخن، کلام یعنی علم کلام، که مثلا اول تحدی به یک سوره باشد بعد تحدی به ده سوره، این چه نیست. حالا یا یک سوره یا بیش از یک سوره، بالاخره هر چه توانستید شما و دستیارانتون بیارید. و چون محور اصلی معارف توحید است به دنبال نبوت، در مسئله دستور مبارکه اسراف فرمود لئن اجتمعت الانس والجن، اما در سوره مبارکه یونس و همچنین این سوره و در بخشی از سوره دیگر، برای اینکه توحید ثابت بشود، می‌فرماید شما از دستیاران بشری و امثال بشری کمک بگیری. این تضرع و ناله و لابه خودتون را که در پیش بت‌هاتون دارید، از اونا کمک بگیرید، از این بت‌هاتون هم کمک بگیرید. اگر این بت‌ها نتوانستن شما را یاری بدن در آوردن مصر، دو مطلب برای شما ثابت می‌شود. یکی اینکه این بت‌ها خدا نیستن، یکی اینکه اون چیزی که من آوردم کلام الله است. پس هم توحید ثابت می‌شود، هم وحی و نبوت. آیات دیگر این چنین نیست که فرمود بعد او من استطعت من دون الله. در سوره مبارکه بقره فرمود فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. انذار است. اما اینجا تتمه احتجاج را ذکر میکنند، فرمود وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. هر کم هست اونا را بخوانید، بخواهید تضرع و ناله کنید، از اونا کمک بگیرید. در بخشای دیگر هم فهمود بعد او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر دیدی از بت‌ها کاری ساخته نبود، از فصحا و بلغا شما کار ساخته نبود، هم توحید ثابت می شود هم نبوت. فعل لم یستجیب لکم فعلمو ان ما انزل به علم الله است. یکی هم انزل است هم به علم خداست، افترا نیست. و بدانید الله اله الا الله، یعنی هم نبوت ثابت می شود هم توحید. به دو دلیل توحید ثابت می شود. یکی اینکه از این بت‌ها کاری ساخته نیست، کار فقط مال خداست. دوم اینکه اگر ثابت شد این کلام الله است، شما الله را که قبول دارید، شما که ملحد نیستید، نظیر کمونیست و امثال ذالک که بگویید این هی الهیات الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکونا الا الدهر. شما که ملحد نیستید، کمونیست نیستید، قبول دارید که عالم را خدا آفرید و مدیر کل عالم و رب الارباب و رب العالمین هم قبول دارید خداست. تو ارباب متفرق به جزئی گیر دارید، رب الانسان کذا، رب البحر کذا، رب الشجر کذا، رب الحجر کذا، رب الزر کذا، رب البحر. اینا رو ارباب متفرق قائلید برای رفع نیازهاتون هم به این بت‌ها که مثالین برای ارباب متفرق پناهنده میشید. خب پس الله را قبول دارید. اگر از این کارها، از این بت‌ها هیچ کار ساخته نبود، معلوم می شود که این وحی است به گفته الله است. این یک مطلب. ما اگر بخواهیم به وسیله قرآن مبدع را ثابت کنیم، میشه مصادره مطلوب دور، ولی با قرآن می شود توحید را ثابت کرد. اثبات اصل مبدع با قرآن ممکن نیست. بله، بلکه اصل مبدع با ثابت بشه، تا ثابت بشه او پیغمبری را که علیم است، حکیم است، قدیر است، هدایت مردم به عهده اوست، برای تدبیر امور مردم وحی دارد، رسولی دارد، کتابی دارد، که بعد از اثبات اصل ذات نبوت ثابت بشه. اما اگر ثابت شد خدایی هست، هنوز نمیدونیم واحدون لا شریک له ام له شریک، میدانیم خدایی هست، میدانیم عالم رو خدا خلق کرد، ما را خدا خلق کرد، باید ما را هدایت بکند، برای هدایت ما هم یک کتاب فرستاده است، نمیدانیم شریک دارد یا نه. تو خود این قرآن آمده وعلم انه لا اله الا الله. ما توحید را میتوانیم از قرآن ثابت کنیم، اما اصل مبدا را البته نه. لذا فرمود اگر اونها نتوانستند مثل این قرآن بیارن، دو مطلب ثابت می شود، یکی وحی بودن و نبوت و رسالت شما، یکی هم چون خود شما که رسولید می گویید خدا واحد است لا شریک له، و این کتاب که وحی خداست می گوید الله واحد لا شریک له، توحید هم ثابت می شود. لذا فرمود به این که ام یقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلهی، که مفتریات است به زعم شما. اگر این مفتریات غیر احترازی باشد، باید انسان تلاش و کوشش کند که چرا اینجا گفته در جای دیگه نگفته، اما یه قید توضیحی است. و در سوره مبارکه یونس هم گذشت که اصلا قرآن افترا بردار نیست، ما کان حدیثن یفترا، این یک کتابی نیست کسی بتونه افترا بنده، نه کتابی است که مثل او بتونن بیارن، نه کتابی است که خودش کسی رو بگه به خدا اسناد بده، از کار بشر نیست. مثل اینکه کسی بگه آقا سلسله جبال البرز یه چیزی نیست کسی بتونه بیاره که، یا کره مریخ یه چیزی نیست کسی بتونه بسازه که. ما کان حدیثن یفترا، تو سوره مبارکه یونس گذشت. حالا اگه کسی کره مریخ را دید، بعد بگه این ساخت کیه؟ این میگه سنور را کسی بسازه، فبود این کار بشر نیست. یا کل مجموعه عالم، فبود این مثل سماور و دیک و دیکبر نیست کسی بسازه، این کره مریخه، این راه شیریه، این راه کهکشانه، این کار بشر نیست. در باره قرآن هم همینه، فبود این کلامات کلم دیگران سبع معلقه و امثال زاله کلام عادی است، اما قرآن ما کان حدیثن یفترا اصلا قابل فریه نیست، هیچ کس ممکن نیست بتواند حرف بزند. اینجا اگر مفتریات قید تو احترازی بود، باید بحث میشد که چرا حالا ناظر به چیه، ولی قید توضیحی چون در همه موارد افتراست. ام یقولون افترا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، شما که میگید افتراست، خب این بیارید، این جدل احسن است، جدال احسن است، اگر فریه است خب گفته غیر خداست، خب شما بیارید دیگه. بله حالا ممکن هست، ولی منظور در ترتیب است که چطور عشر صور نسبت به بعد از صورت واحده ذکر شده. خود صورت واحده هم با صدر و ساقش منسجم باشه دیگه، مختلف نباشه دیگه. مثلا فرض کنید سوره اعراف، خب سوره مبسوطی است، اول و آخرش هم اخبار غیبی داره، هم براهیل فلسفی داره، هم براهیل کلامی داره، هم حکم حقوقی داره، هم حکم فقهی داره. اینا باید منسجم باشه. خب حالا یک سوره هم که بگید با هم مرتبط باشه بازم نقض شده دیگه، چون برابر آیه سوره نساء اگه که اینا یک سوره بیارن دو اختلاف توش نباشه. این هم همینطور، منطقه یه سوره طولانی فرض کنید. فخر رازی از ابن عباس نقل کرده که اول این بود، این خبر واحد هست باید ثابت بشود. اون سوره هایی که جناب فخر رازی ذکر کردن که شاهدی بر اون نبود، این اگه در صورتی که ترتیب محفوظ باشد، اما اگه تخییر باشد چی؟ صرف تاریخ که نقشی ندارد. اگر ثابت بشود که ترتیب برابر با یه وقتی ما ترتیب تاریخی و زمانبندی بحث میکنیم، یه وقتی ترتیب کلامی. ترتیب کلامی یعنی علم کلام که اول آن است نشد این. اگر صرف ترتیب تاریخی باشد، این ترتیب تاریخی، تقدم و تأخر تاریخی نشانه تقدم و تأخر و ترتیب کلامی یعنی علم کلام نیست، یه استحسانی عقلی، در صورتی که ترتیب کلامی معیار باشد. اما اگر ترتیب کلامی معیار نباشد، عمده جنبندی نهایی است، ما چه برهانی داریم؟ در حد استحسان، اثباتش دلیل میخواد. چرا باشد؟ خب فرمود ام یقولون افترا قل فاتو بعشر صور مثلهی مفتریاتن ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. ضمن این که دارن اون تهمت افترا را رد میکنن و وحی و نبوت قرآن را ثابت میکنن، توحید هم میخوان ثابت کنن. فرمود ود او من استطعتم، در جریان سوره اسراء که فرمود لونش تمت الانس و الجن، اونجا دیگه همچه پیامد این نیست که شما از بتهاتون کمک بگیرید. اما در آیات دیگری که دارد ود او شهدا اکم من دون الله، یا این آیه محل بحث فرمود ود او من استطعتم من دون الله، میخواد ضمن اثبات وحی و نبوت توحید را هم تثبیت کند. بعد فهمود فعل لم یستجیبو لکم، رو این جهت سیدن استاد فهمود لم یستجیبو یعنی اون آلهی که من دون الله هست، شما که مضطرید از آلهیتون چیزی خواستی از اونا هم بر نیامده، پس معنوش اونا اله نیستن دیگه. اگر خودتون و آلهه دروغینتون از آوردن مثل این صور عاجزید، دو مطلب ثابت می شود. فعل لم یستجیبو اون من دون الله که شما خوندید، دعوت کردید، از اونا خواستید، کاری از اونا ساخته نبود، اجابت نکردن خواست شما را، این دو مطلب که یکی نبوت است یکی توحید در قوس سعود بپذیرید. فعلمو ان ما انزله، منتها حالا در خوندن انما خونده میشه. فعلمو ان ما انزله بعلم الله، فعلمو ان ما انزله، اولا این انزال شد، افترا نیست، به علم خداست، به دیگری وابسته نیست. پس ما فریه نبستیم، بر ما نازل شده است که نزل به روح الامینو علی قلب که لتکون من المنذرین، بالحق انزلناه و بالحق نزل. این انزل است نه افترا، اینم به علم خداست. این یک مطلب. دوم، و لا اله الا هو، برای این که به دو دلیل توحید ثابت می شود. یکی این که از این آلهه شما که هیچ کاری ساخته نیست، چون از اونا خواستید کاری هم ساخته نبود. دوم این که در همین قرآن کریم مسئله توحید مطرح است که بهترین عبادت استغفار است و بهترین علم توحید. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. این دو مطلب که حدیث دارد، خیر العلم التوحید و خیر العبادت استغفار، از اون آیه است. و از سایر آیات هم که مکرر در مکرر توحید الهی ثابت می شود. توحید را می شود از قرآن ثابت کمک گرفت، و ما اصل مبدا را البته نمی شود. و لا اله الا هو و انت مسلمون و الحمد لله.